نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی ها میزبان شما هستم در آخرین نماگر آبان ماه که همچون تمام آخرین نماگرهای هر ماه به یک ماه یک گفتگو اختصاص داره. با من همراه باشید. سازمانی تقریباً 70 ساله به ناگاه و با تصمیم محمود احمدی نژاد بود و نبودش از دست رفت. سازمانی که قرار بود برای توسعه ایران فکر و برنامه‌ریزی کند به یک معاونت تقلیل یافت تا داد کارشناسان اقتصادی به هوا برخیزد که توسعه زین پس به آرزوی محال بدل خواهد شد. این کارشناسان معتقد بودند راه برای گریز از برنامه ریزی و برنامه پذیری گشوده خواهد شد. منتقدان انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر این باور بودند که دولت برای فرار از تیغ نظارت است که بی اعتنا به توان کارشناسی سازمان مدیریت و برنامه ریزی آن را منحل کرده است. انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای خیلی ها بازگرداندن نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی اقتصاد ایران به دوران عهد قاجار بود. اما ده روزی می شود که سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار شده تا از خاکستر خود شعله گیرد. با تصمیم و مصوبه دولت حسن روحانی بنا شده است تا سازمان مدیریت و برنامه ریزی احیا شود. حسن روحانی قصد کرده است با احیای این سازمان هم یکی از وعده های انتخاباتی خود را با تأخیری بیش از یک سال محقق سازد و هم توسعه، برنامه ریزی و مدیریت، متولی و سازمانی در گوشه میدان بهارستان تهران برای خود دست و پا کند. اما بود و نبود این سازمان چقدر در امر توسعه یافتگی ایران موثر بوده است؟ این همه هیاهو بر سر بودن یا نبودن سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر سر چه بود؟ میهمان یک ماه یک گفتگوی نماگر علی مزروعی است. او دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی تهران است. در ژاپن دوره‌های مدیریت استراتژیک گذرانده و در دولت نخست محمد خاتمی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری بوده است. علی مزروعی در مجلس ششم که با اکثریت اصلاح طلبان تشکیل شده بود، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بود. از شما دعوت می‌کنم شنونده این گفتگو باشید. آقای مزروعی، بیش از 70 ساله که ما تجربه برنامه ریزی برای توسعه یافتگی در ایران داریم. حالا پس از این تجربه 70 ساله هنوز ایران کشوری در حال توسعه به شمار میره، نه کشوری توسعه یافته. آیا به نظر شما در این میان، البته که عوامل متعددی در این توسعه نیافتگی دخیل هستن، اما فکر نمی کنید که متهم اصلی یا دست کم ناکام اصلی رو باید سازمانی بدونیم به اسم سازمان برنامه و بودجه یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی که برای همین امر توسعه در اقتصاد ایران طراحی شد اما پس از 70 سال هنوز توفیقی در این راهگذر نداشته؟
ببینید، نکته اول این که بر اساس اسناد موجود و تاریخی که میشه بهش استناد کرد، مسئله برنامه ریزی در ایران نزدیک به 70 سال هست که پذیرفته شده و به خاطر این سازمان برنامه در سال 1327 پایه‌گذاری شده. نکته دومی که وقتی ما بحث توسعه رو مطرح میکنیم و اینکه باید برنامه توسعه در کشور اجرا بشه و اینکه چرا رغم گذشت بیش از 70 سال این مسئله حل نشده، خب این برمیگرده به عوامل و علتهای بسیار زیادی که خودش بحث مبسوط رو میطلبه و نمیشه تنها در اینجا بحث رو برگردون به سازمان برنامه. نکته سوم این که در تأسیس سازمان برنامه این بود که از درآمدهای نفتی برای پیشبرد طرحهای توسعه‌ای که عمدتاً طرحهای عمرانی و زیربنایی کشور بود استفاده بشه، اما به دلیل بی‌ثباتی دولت‌ها و همینطور شرایط مختلفی که به وجود می‌اومده این امر هیچ وقت اجرا نشده و دولت‌هایی که بر سر کار بودن از این درآمد نفتی می‌خواستن برای اداره امور استفاده کنند و به تدریج اصلا سازمان برنامه از این هدف دور شده. یعنی پول درآمد نفت که قرار بود برای طرح‌های عمرانی استفاده بشه اصلا برده میشه در قالب بودجه و برای هزینه‌های جاری و متاسفانه این استفاده از درآمد نفت در بودجه روز به روز افزایش پیدا میکنه، به گونه که در سالهای اخیر ما شاهدیم که بیش از 80% بودجه دولت رو درآمد نفتی تشکیل میده و در صورتی که تامین بودجه اجرایی از طریق درآمد نفت انجام بشه و مازادی به وجود بیاد، این مازاد رو صرف هزینه های عمرانی زیربنایی میکنن. بنابراین ملاحظه میشه که یک انحراف بزرگی از مسیر اصلی توسعه‌ای که پیش بینی شده به تدریج به وجود اومده و به نظرم یکی از دلایل اصلی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی فعلی نتوانست اون پیشبرد توسعه‌ای رو در کشور انجام بده اینه که اصلا درآمدی برای بخش توسعه کشور به تقلید رسید و امروز میشه گفت که بزرگترین مشکل اداره کشور همین نگاهی است که به بحث درآمد نفت و انجام طرح‌های توسعه‌ای وجود داره. من فکر میکنم که سازمان برنامه یا سازمان برنامه بودجه یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سیر تاریخی خودش مغلوب دولت‌ها شده و دولت‌ها برای اداره امور کشور سعی کردن که درآمد نفت رو بیش از این که در کارهای توسعه‌ای به کار بگیرن و اداره امور جاری کشور به کار بگیرن و این نتیجهش همین بوده که اون هدف اولیه که سازمان برنامه دارش تشکیل شد عملا دیگه دنبال نشه و این مشکل توسعه کشور همچنان ادامه داشته باشه.
خب آقای مزروی، با این حسابی که شما هم بهش اشاره میکنید که اصولا سازمان برنامه و بودجه یا سازمان مدیریت برنامه ریزی با تعریف اولیه و تعریف وجودیش فاصله بسیار گرفته و دولت ها اساسا اون پول نفتی رو که قرار بوده کار دیگه‌ای باهاش انجام بشه صرف هزینه های جاریشون میکنن، بود و نبود این سازمان چه تفاوتی میکنه؟ چرا انحلال سازمان توسط دولت آقای احمدی نژاد کارشناسان ابراز ناراحتی میکنن و امروز که تصمیم بر این هست که سازمان مدیریت دوباره احیا بشه شماری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی خوشحال و امیدوار هستن نسبت به آینده اقتصاد ایران؟
ببینید، با همه این بحثی که من کردم، سازمان مدیریت به عنوان یک نهاد فرابخشی، به عنوان مغز تصمیم گیری دولت و همینطور مشاور دولت و مجلس عمل میکنه و یکی هم این که نظارت داره بر عملکرد دستگاه‌ها در اداره امور و هزینه بودجه. درسته که اون هدف اولیه‌ای که سازمان براش تشکیل شده بود الان به اون شکل اولیه دیگه وجود نداره و دنبال نمیشه و البته هنوز هم سازمان مدیریت تلاش میکنه که به اون هدف برگرده، ولی انحلال این سازمان به نظر من یکی این که مغز تصمیم گیری دولت رو از کار انداخت و دوم با همین مشکلات و مسائلی که وجود داره نظارت بر عمل کرده دستگاه ها رو و اینکه بودجه‌ای که به اونها اختصاص داده میشه به چه صورت هزینه میشه و چقدر کارایی داره رو از بین برد و انحلال این سازمان به نظر من بزرگترین ضربه رو به خود دولت احمدی نژاد زد، به گونه ای که ما شاهدیم بیشترین درآمد ارزی در دوره 8 ساله دولت احمدی نژاد ما داشتیم نسبت به همه سالهای قبل و بعد از انقلاب و عملا شاخصهای اقتصادی کشور به قهقرا رفت و کارنامه‌ای که بر جا مونده نشون دهنده این هست که از این منابع به هیچ وجه به خوبی استفاده نشده و کشور دچار فلاکت و عقب ماندگی بیشتر شده. بنابراین با همه اون اشکالاتی که میتونه وجود داشته باشه، بودن سازمان مدیریت و برنامه ریزی باز هم بهتر از نبودن این دستگاه هست. نکته ای که باز قابل توجهه این که به هر حال این سازمان یک انباشت دانش و تجربه در طی سالها درش صورت گرفته بود و بهترین کارشناسان کشور رو در خودش جا داده بود و با همه مسائل و مشکلاتی که در داخل کشور وجود داشت و می شود گفت که عوامل توسعه نیافتگی بودن، این سازمان تلاش میکرد به هر حال تا اونجایی که امکان دارد مسیر اداره کشور رو به سمت درستی ببره.
آقای مزروی، اشاره کردید به وظایف سازمان مدیریت. اول همون بحث برنامه ریزی برای توسعه، یا اینکه سازمان مدیریت برنامه ریزی رو به عنوان مغز متفکر دولت ها میشناسن، و بحث دیگه وظیفه این سازمان بحث نظارتی بر هم عملکرد طرحهای عمرانی، هم هزینه کرده بودجه. اما ما در ساختار حکومتی ایران و به ویژه در ساختار دولت شاهد این هستیم که مثلا هر وزارتخونه یک معاونت طرح و برنامه‌ای داره، یا یک معاونت اقتصادی برنامه ریزی داره که کار اون هم همین فکر کردن هست، همین برنامه ریزی هست برای طرحهایی که اون وزارتخونه تو حوزه کاری خودش داره. از طرفی ما شاهدین هستیم که سازمانهای نظارتی متعددی هم همین وظیفه نظارت بر خرج کرده و هزینه کرده بودجه رو دارن، مثل سازمان بازرسی یا دیوان محاسبات که گزارش‌های تفریق بودجه رو میده و سایر نهادهای نظارتی. این همه تعدد نهاد در حوزه تصمیم گیری و تصمیم سازی، آیا فکر نمی‌کنید که یک جور موازی کاری باشه؟ یعنی چطور توضیح میشه داد این موازی کاری و تعدد نهادها رو؟
ببینید، در مورد دستگاه‌های اجرایی مثل وزارتخونه‌ها، خب طبیعی است که اونها در هر وزارتخونه ای نگاهش معطوف به پیشبرد کار اون وزارتخونه است. یعنی در واقع میشه گفت که یک نگاه بخشی دارن و خب مسئولین اون وزارتخونه دنبال اجرای برنامه‌های بخشی خودشون هستن. اما اینها وقتی میخوان تدوین بودجه بکنن و برنامه‌هاشون رو پیش ببرن، تمام اطلاعات و برنامه ریزی که دارن رو بایستی به سازمان مدیریت بدن و نقش سازمان مدیریت همونطور که گفتم یک مرکز فرابخشی هست و اتفاقا کار تلفیق و سازماندهی این مجموعه برنامه های بخشی رو انجام میده با توجه به منابع و امکاناتی که کشور داره. و از این نظر هست که نقش سازمان مدیریت بسیار اهمیت پیدا میکنه که یک نگاه جامع نگر و فرابخشی رو برای دولت به همراه میاره و دولت در سایه این جمع‌بندی هست که میتونه مجموعه نیازها و امکانات کشور رو به سمت برنامه‌ریزی پیش ببره، در حالی که اگر دولت بخواد فقط اتکا بکنه به دستگاه‌های اجرایی و وزارتخونه‌ها، خب طبیعی است که هر وزارتخونه‌ای دنبال این هست که بیشترین امکانات رو در اختیار خودش بگیره برای اینکه برنامه‌های بخشیش رو داشته باشه. ولی سازمان مدیریت هست که تلفیق میکنه همه این برنامه‌ها رو، تعدیل میکنه و اجازه میده که کشور یک رشد همه جانبه داشته باشد، هم به صنعت نگاه میکنه، هم به کشاورزی، هم به خدمات. و سازمان مدیریت یک سازمان جمع کننده است و طور که گفتم به عنوان مغز تصمیم گیری دولت عمل میکنه و همطور به عنوان مشاور خوبی برای دولت و مجلس. نظام تصمیم گیری در واقع از مسیر سازمان مدیریت عبور اگه بکنه، وقت ما زید نخواهیم دید که نگاه های بخشی و یک طرفه بر اداره کشور حاکم باشه. دستگاه های نظارتی مثل سازمان بازرسی یا دیوان محاسبات و دیگه دستگاهی که وجود دارن، اونا بیشتر تهیه گزارش میکنن و البته این میتونه این گزارش ها کمک بکنه که چقدر سازمان های اجرایی در مسیر درست هزینه بودجه کار کردن، ولی تصمیم گیر نیستن. سازمان مدیریت مهمترین حسنی که داره اینه که تخصیص بودجه رو بر پایه نظارت انجام میده، یعنی تنها نظارت نمیکنه، گزارش های فصلی تهیه میکنه از عملکرد دستگاه ها و همینطور طرحهای عمرانی، و بر پایه اون گزارش های عملکرد اگر هزینه بودجه درست انجام شده باشه دوباره بودجه رو تخصیص میده و اگه نشده باشه جلوی حذفی منابع رو میگیره. یعنی این سازمان مدیریت هست که میتواند قدم به قدم هزینه کرده بودجه رو بر پایه قانون بودجه کنترل کنه و نظارت بکنه بر اینکه این بودجه حتما در مسیر درستی هزینه شده باشه. ولی دستگاه دیگه فقط گزارش دهنده هستن و طبعا در جاهایی میتونن اگر انحراف های بزرگی از هزینه کرده بودجه دیدن، فسادی دیدن، اونها را از مسیری که براش تعریف شده باش برخورد.
آقای مزرعی، شما در 4 سال مجلس ششم نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه بودید، کمیسیونی که بیشترین تعامل و ارتباط رو با سازمان مدیریت و برنامه ریزی به خصوص در ایام بررسی و تدوین بودجه داره. در این حال مهمترین وظیفه این سازمان در تمام این سالهای فراز و فرود فعالیتش هم همین تدوین سند بودجه بوده. به باور شما و با توجه به تجربه شخصی شما، چقدر بودجه‌ای که این سازمان به مجلس آورده و میاره با همین ویژگی‌هایی که نام بردید نزدیک بوده؟ یعنی بودجه‌ای بوده که بخشی نگر نبوده، آمایش سرزمین در اون لحاظ شده بوده، یا بودجه‌ای عملیاتی و تراز و در مجموع به سامان محسوب می‌شده؟
سوالایی که شما میکنید هر کدوم یه بحث جداگانه رو میطلبد، برای اینکه طرح آمایش سرزمین یک بحثای بسیار مفصلی داره و سالهاست که در سازمان مدیریت و برنامه ریزی روش کار میشد که تبدیل به یک طرح ملی بشه، ولی نشده. در دوره‌ای که ما در مجلس بودیم و در دولت آقای خاتمی، خب خیلی روش کار کردن و قرار بود این در برنامه پنجم عملیاتی بشه که خصوصا با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اون فراموش شد. همینطور در مورد بودجه عملیاتی تو دوره‌ای که ما در مجلس بودیم و در دولت آقای خاتمی، کارهای مقدماتی انجام گرفته بود و قرار بود که باز در سالهای 84 به بعد این بودجه عملیاتی مبنای بودجه‌ریزی در کشور بشه، باز اون هم با انحلال سازمان مدیریت عملا منتفع شد. اما اگر بخوام در مورد نظام بودجه ریزی ایران بحث بکنیم و اینکه چقدر سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این هم موفق بوده، به 2 نکته اشاره میکنم. یکی این که خب با انحلال سازمان برنامه و بودجه ما دیدیم چه بلایی بر سر هزینه بودجه در کشور توسط دولت احمدی نژاد به وجود اومد. وقتی آقای احمدی نژاد اومده بود، ابتدا در سال اولی که میخواست بودجه رو به مجلس بده، گفت که من میخوام کاری بکنم که بودجه در یک برگ آچار برای همه مردم ایران قابل فهم باشه و در یه دفترچه مثلا جا بگیره که مردم همه تو جیبشون بذارن و اون رو بفهمن. خب این یک آرزوی محال و ناشدنی بود و نتیجهش هم این شد که به رغم درآمد بیش از 700 میلیارد دلاری نفت در این 8 سال، کشور هیچ پیشرفتی نکرد. برای اینکه اصلا این آرزو به نظر من آرزوی باطلی است. امر بودجه ریزی و قانون بودجه یک امر تخصصی هست و اونقدر که بودجه ایران در گذر سالها ریز و بزرگ شده، حتی می شود گفت که بسیاری از کسانی که در دستگاه اجرایی کار می‌کنند یا افرادی که حتی دانش اقتصادی دارند، نمیتونند به کلیات بودجه و ریز بودجه به اون صورت مسلط باشند و اون رو بفهمند. بر پایه همین نگاه من فکر کنم اون نکته دومی رو میشه گفت که در سالهایی که بنده در مجلس بودم و همینطور در سالهای بعد، تا زمانی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بودجه رو تنظیم میکرد و از طریق دولت لایحه بودجه میمد به مجلس، حد اکثر مانوری که نمایندگان میتوانستند برای تغییرات در بودجه انجام بدن کمتر از 5% بود و به نظر من اون میزان تغییراتی هم که نمایندگان بر اساس خواسته های محلی و منطقهیشون در بودجه اعمال میکردن، در واقع میشود گفت که بهینه نبود و بودجه رو از بهینه بودن خودش خارج میکرد. البته خود بحث اجرای بودجه هم یه مرحله بعدیست که جای بحث داره، ولی من بر پایه تجربه خودم میگم کاری که سازمان مدیریت و برنامه ریزی که میکرد به طور نسبی بسیار خوب بود و قابل دفاع کارشناسی بود. و البته قبلا هم گفتم یک مشکل بزرگی که در کشور به وجود اومده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم تلاش میکنه که این مشکل رو کمش کنه، همین هست که 80% بودجه تقریبا منابعش از ناحیه نفت باید تامین بشه و امکان زیادی برای پیشبرد مسائل توسعه‌ای در بودجه باقی نمیذاره. سازمان مدیریت برنامه‌ریزی در سالهای قبل از دولت احمدی نژاد تلاش بسیاری کرد که بتونه با کوچک کردن دولت حجم بودجه جاری رو کم کنه. ولی خب میدونیم باز این هم با انحلال سازمان مدیریت از بین رفت و حجم دولت در 8 سال گذشته متاسفانه افزایش پیدا کرده و الان در بودجه‌ای که دولت آقای روحانی برای سال 93 داده کاملا مشخص هست که هزینه جاری دولت به نسبت به گذشته به شدت افزایش پیدا کرده. به هر حال از اونجایی که هزینه جاری همیشه خشک است و خیلی قابل مانور نیست و به دولت و به کشور تحمیل میشه، طبعا سازمان مدیریت تلاش میکنه که تا اونجایی که میشه این هزینه جاری رو ببندد و امکانی برای هزینه های عمرانی هم پیدا کنه. به هر حال اونچه که سازمان مدیریت برنامه‌ریزی به عنوان بودجه به مجلس میداد، این خیلی منطقی تر و کارشناسی تر از تجربه‌ای بود که در دوره احمدی نژاد انجام میشد. هرچند دولت احمدی نژاد هم در سیر عملی خودش ناچار شد که به همون نظام بودجه ریزی سابق برگرده و از باقی مونده کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی در معاونت نظارت و راهبردی خودش استفاده بکنه و در سالهای آخر دولت احمدی نژاد به هر حال نظام بودجه ریزی خیلی تفاوتی با قبل نداشت.
آقای مزری، این روزا تصمیم کلی گرفته شده تا سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور دوباره احیا بشه. اگر قرار بود از علی مزروی که سابقه حضور هم در دولت رو داره هم در مجلس رو داره با نزدیکترین فعالیت و درگیری با سازمان مدیریت برنامه‌ریزی پرسیده بشه که یک نکته و یک توصیه برای احیای این سازمان داشته باشه، اون نکته و توصیه چه خواهد بود؟
ببینید، من تشکیلات این سازمان رو که قبل از انحلال بود اون رو مناسب میدونم احیاش رو، اما یه نکته ای که به نظرم بایستی توی احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بهش توجه بشه وضعیت نیروهای کارشناسی هست که در این سازمان بایستی حضور داشته باشن و به کار گرفته بشن. شاید در این احیا سازمان مدیریت بایستی یک بازنگری بکنه در میزان نیروهاش به لحاظ کمی و کیفی. من فکر می‌کنم که بایستی سازمان مدیریت در این احیا با آزمونی که به عمل میارد و دعوتی که می‌کند از کیفی ترین نیروهایی که میتونن در زمینه مدیریت و برنامه‌ریزی به کشور کمک کنن استفاده کنه و تعداد نیروهاش رو هم میتونه تقلیل بده. یعنی یک سازمان کم تعداد اما نیروهای کیفی قوی، و در این احیایی که صورت میگیره به نظر من اصلی ترین موضوعی که بایستی مورد توجه کسانی که مسئولیت احیا رو به دست میگیرن بهش توجه بشه نیروهای زبده کارشناسی هست که بایستی در این سازمان جمع بشن، نیروهایی که جامعه نگر باشن به لحاظ سواد، دانش، تجربه، و اینها بتونن در کنار هم امر توسعه رو در کشور برنامه ریزی کنن. و مهمترین اصل رو به نظر من همین نیروهاست که قرار هست در این سازمان فعالیت کنن. من فکر می‌کنم در حال احیای این سازمان یه قدم بسیار موثر و مفیدی بود که توسط دولت روحانی برداشت شد و باعث امیدوار باشیم که با توجه به مجموعه شرایطی که در داخل و خارج کشور باش مواجه هست، سازمان بتونه نقش موثر و مفید خودش رو در هدایت امور کشور به نحو بهینه داشته باشه.
سپاسگزارم از علی مزروعی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در دوره ششم، که از بروکسل بلژیک با من همراه بود. از شما هم سپاسگزارم که تا پایان این نماگر من رو همراهی کردید. فایل صوتی و متن کامل این گفتگو رو میتونید از وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید و بشنوید. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.